صد اختلاف در هر سال داره، ولی نجوم پیش بینی میکنه. و اتفاقا در دوره معاصر نمیخوام بگم که نسبت به دوران کلاسیک آداب و آیین‌های نوروزی بیشتر مطرح شده یا، ولی به دلیل حضور رسانه به معنای عام کلمه، یعنی خود ادبیات مدرن رو رسانه حساب بکنم در 100 سال اخیر در ایران، به نظر میرسه امکانش بود. و این سوال هنوز برای من پاسخ نیست که بگیم چون طبیعت نیست. نه عجیبه واقعا اینکه چرا نوروز
زاران یکی دو تا گفتید
آره نوروز زاران کباب غاز جمالزاده بود اول، بعد منم چیز دیگه بیاد نبودم.
بعد میشه ریشیابی کرد در میانه رمان جزیره سرگردانی خانم سیمین دانشور داستان میرسه به جشن نوروز، و حالا به قول خیلی از دوستان نباید بگیم عید نوروز، باید بگیم جشن نوروز، حالا اون هم دلایل تاریخی خودش رو داره. اونجا یکی از شخصیت ها برای دیگران و مهمانان در دل رمان داره درباره نوروز و اون ماجراهای تاریخی و از جمشید شروع میکنه این هاست.
میگه حرف میاره الکلام یجور الکلام. بازم قبل از اینکه مولانا رو مطرح کنم، این که میفرمایید ما طبیعت رو چون اون ارتباط بی واسطه که کهن رو نداریم، بنابراین تو ادبیات کلاسیک تو ادبیات معاصر ما نیست، قبول میکنم. اما خب میشه در نقضش این سوالو مطرح کرد که پس چرا میگید که زمستان و پاییز تو ادبیات معاصر ما زیاده؟ اونم همین حالته دیگه، ما زمستان هم مثل زمستان کهن درک نمیکنیم دیگه، و پاییز هم ایزن. چرا انقدر خزان زدگی تو ادبیات زیاده؟
همون موضوعی بود که رامبد هم بهش اشاره کرد که انگار از دل رنج داستان بیرون میاد. زمستان در ذات خودش اون رنج رو همچنان به لحاظ تاریخی و حتی ایده‌ای و تمثیلی داره دیگه.
بله. بسیار خب، حالا من پا تو کفش آقای خانلری کردم. برسیم به ادبیات کلاسیک. آیا نکته دیگه، آیا حکیم مالی هم دقایق قبل در اتاق فرمان میگفت که تو ادبیات کلاسیک وفور بهاریه و شعرهای بر و انتخاب دشواره. انتخاب بسیار بسیار دشواره. من خودم محدود کردم امشب فقط در مورد جناب مولانا صحبت بکنم و نگاهی که به بهار داره. جدا از بحثی که مولانا شاعریست عارف یا عارفیست شاعر و تأویل عرفانی میکنه، جدا از اون میخوام بحث کنم، این یه گزاره کلیست که مولانا عالم و آدم و طبیعت و بهار و زمستان رو تأویل میکنه. اینجا بیشتر در اون تصویرسازی ها یا اون چیزی که میگیم صور خیال و نسبت اونها با عالم معنا میخوام صحبت بکنم. خانم آن ماری شیمل که مولانا شناس هستن، در مورد مولوی خیلی کار کردن، یا ایران شناس و اسلام شناس هم باید گفت، در پژوهششون چند بار گفتن که کسی بهاریه های مولانا رو میفهمه که قونیه رو دیده باشه، در اونجا زندگی کرده باشه. ادعایشون هست ظاهرا در قونیه هم بودن، من چون قونیه نرفتم نمیدونم، ولی واقعا بهاریه های مولانا بسیار بسیار عجیب هستن. و حتی اگر ما بخوایم مثلا مطلع غزلیات دیوان کبیر رو بخونیم تو این برنامه فرصت نداریم.
60-70 تا غزل باشه.
بله، و بسیار همه پر از وجد و ریتم بسیار عجیب. بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را، با همین وزن قافیه شعرهای بسیار بسیار عجیب که من حالا وارد اون هم نمیشم که بگم، یک انبساط درونی عجیب. حالا تصویرهایی که مولانا میسازه، مسلماً میتونیم بگیم که مولانا در بهاریهای خودش در امتداد ستایشی که شاعران دیگر از بهار و خورشید دارند، نگاه بسیار عمیق‌تر، گسترده‌تر و ژرف‌تری داره به نوعی حتی ستایش بهار یا تقدیس بهار، به خاطر اون نگاه معناگرایانه یا معنوی که داره، یعنی یه جشن بسیار عجیبی می‌بینه. و در توصیف بهار، خورشید میشه گفت که نقطه محوری یا کانونی است برای جناب مولانا. اون صور خیالی که در حالا چه غزلیات چه غزلیات روایی و قصه گونی که مولانا داره، چه در مثنوی مطرح میکنه، بسیار عجیب هستند. گلستان ها و ریحان ها، شقایق های گوناگون، بنفش زار ها بر خاک و باد و آب و نار. ای دل، چهار عنصر خاک، باد، آب و نار رو اینجا مطرح میکنه که این چهار عنصر میدونیم که در فرهنگ کلاسیک ما نماد تمامی جهان بودن. این عناصر چهارگانه آفرینش و خلقت به تعبیری همه طبیعت در جشن بهار مشارکت دارن. این یه نگاست. مولانا جالبه که در مورد زمستان هم صحبت میکنه و همیشه هم یه اون نگاه معنوی به تعبیری معناگرا یا عرفانی رو مطرح میکنه. مثلا میگه آن برف گوید دم به دم، بگدازم و سیلی شوم، غلطان سوی دریا روم، من بحری و دریاییم، تنها شدم، راکت شدم، بفسردم و جامد شدم، تا زیر دندان بلا چون برف و یخ میخواییم. اولی که حالا ریتم داشته باشین، یه مقدار اینجا باید مثلا امر منفی باشه، منتها تنها شدم، راکت شدم، بفسردم و جامد شدم، این یه مقدار تناقض داره که اینقدر ریتم وجدآمیز. اما حالا تو همین دو بیت و ابیات دیگر مولانا میگه که یخ و برف انگار یه موجودات حقیر، ناچیز، نزار و ضعیفی هستن، خیلی سطح پایینن، که در بند ماده یا تعلقات دنیوی موندن، اما آرزو دارن که به آب تبدیل بشن، برگردن به اصل خودشون. یعنی یخ و برف دوباره آرزو داره که آب بشه، که به اون عنصر الهی یا ملکوتی. اون مثالی هم که همیشه مولانا میزنه، مثل دل آدم یا جان آدم که آرزوی بازگشت به ملکوت و اون دریای بیکران حقیقت الهی رو داره، که در اینجا اینو مطرح میکنه که برف دوباره میخواد که گداخته بشه و آب بشه. این تمثیلی است که میگه.
یا زلالی هم داره دیگه در ذات خودشون،
زلالی داره. اینجا تاکید من اینه که مولانا میگه برف میخواهد آب بشود، همچون دل انسان که میخواهد فانی بشود و به اون حقیقت نخستین برگرده. یه جایی هم اثبات معاد رو از همین میگیره، از همین تصویر عجیبی که مطرح میکنه، که میگه همچنان که برف میخواد آب بشه و تبدل به تعبیری یا استحاله یخ به آب اثباتیست. یعنی اون عقل جزئی که معاد رو منکره یا بازگشت ابدی رو منکره، با همین تبدیل یخ به آب و برف به آب میتونه نتیجه بگیره که امکان اون هست. یا جای دیگه که در مثنوی هست، چون زمین زین برف در پوشد کفن، تیغ خورشید حسام الدین بزن، که حالا درخواستی است که از حسام الدین میکنه مولانا در همون مثنوی، که میگه تیغ خورشید رو در بیار و زمین رو از برف نجات بده. برفی که همچون کفنه، یعنی اون زلالی که شما میگه دیگه اینجا نیستی که کفنه، مرگه، و بسیار هم عجیبه. باز هم در مورد زمستان توصیفی که داره جناب مولانا، که میگه که کاش مردم تشخیص میده، همون بحث یخ و برف گرز کردم، که این جهان یخ زده هست و عقل، حالا به تعبیری که عارفان و شاعرانمون گفتن، عقل جزئی، عقل مهادنگیش، عقل حسابگر، عقل ظاهربین، این نوع عقل و نه اون خرد ناب. حالا توصیف و تشبیه هم داره که مانند حیوانیست که روی یخ میره، سر میخوره، لیز میخوره و میخوره زمین، راه خودش هم گم میکنه و خیلی هم بد البته مولانا میگه، ولی میگه تا بداند اهل محشر که این همه یخ بوده است، عقل جزوی لنگ مانده بر سر یخ چون خری. بعد اون خر رو، حالا ایوان رو توصیف میکنه که لرزان میشه و بار هم رو دوششه و روی یخ لیز میخوره. و همینجا باز میگه که کسی هم باور نمیکنه که یخ به حالت ابتدایی خودش و آغازینش یا حقیقت خودش که آب باشه برمیگرده، به همین شکل هم عقل جزئی یا عقل متعارف انکار میکنه معاد رو. این تشبیهی است که جناب مولانا میگیره. یا باز در شکلی دیگر وقتی توصیف میکنه، میگه که همچنان که در روز قیامت سوره اسرافیل وقتی میدمه در شیپور خودش و هر چیزی که نهفته است در خاک، همچنان که در بهار جلوه میکنه و رویش طبیعت و گیاهان رو مشاهده هستیم، در روز قیامت هم این از نو پدیدار میشه و همه چیز دوباره دمیده میشه و حالا اون پاداش رفتارهای نیک و رفتارهای ناشایست هم هست، که گوی قیامت است که برکرد سرز خاک، پوسیدگان بهمن و دی مردگان پار، تخمی که مرده بود کنون یافت زندگی، رازی که خاک داشت کنون گشت آشکار. دقیقا داره معادل یابی میکنه بین قیامت و بهار. شاخی که میوه داشت همین نازد از نشاط، بیخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار، آخر چنین شوند درختان روح نیز، پیدا شود درخت نکوشاخ بختیار. درخت رو هم از اون تابیریست. بسیار از این مواقع مولانا حالا یا تضمین میکنه یا اشارتی داره یا تلمیحی داره به آیات قرآنی یا به محصورات دیگر. باز دوباره در مورد یخ صحبت میکنه که یخ رو خداوند انگار یخ رو از آدمیان میخره و در معاوضه و مواجهه خریدن یخ به اونها شربتی شیرین میده. در عین فنا گفتم ای شاه همه شاهان، بگداخت همین نقشی بفسرده بدین آذر. گفتا که خطاب تو هم باقی این برف است، تا برف بود باقی غیب است گل احمر. تا برف هست و برف وجود داره، گل سرخ دیگه امکان وجود نداره. و باز هم اشاراتی داره، توازنی برقرار میکنه که بین قیامت، روز قیامت و باغ در بهار. تبل سرایر است و قیامت میان باغ، دلها همین نمایند آن دلبران چین. یعنی تو نیز دل بنما گر دلیت هست، تا کی نهان بود دل تو در میان تین، به معنای گل و خاک. اینو نگاه مولانا که نگاه عجیبی هم هست به زمستان. باز جا تشبیه دیگری داره، خبرت هست که ز دزدی یده دیوانه، شحنه عدل بهار آمد و او پنهان شد. حالا این بازی زبانی که میکنه، انگار در زمستان انگار مثلا بازاری ها کالاهای خودشونو که مخفی میکنن و حالا داروغه یا شحنه میاد و شحنه بهار دزد رو میگیره. این تشبیه است که حالا تو غزلیات دیگه هم از اونها استفاده میکنه که اونا که مخفی شدن از خداوند ستایش میکنه که سپاه باغ، گلشن، ریانها، گیاها پیروز میشن، فرمان میدن. بعد اون تشبیهاتی که همیشه بین گلها بوده و مثلا سوسن تیغ داره، خنجری داره همچون خنجر حضرت مولا علی که تیز میکنه و خیلی هم مناسبه و پیروز میشه. و بر زمستانی که تمام گیاهان رو زندانی کرده در درون خاک غلبه میکنند اینها. که اینو باز در جاهای مختلف میگه، از جمله در این دو بیت که هجر سرد چون زمستان راه‌ها را بسته بود، در زمین محبوس بود اشکوفه های بوستان. محبوس بودن و زندانی بودن تمام گیاهان رو به صراحت میگه. چون که راه ایمن شد از داد، بهاران آمدند، سبزه را تیغ برهنه، قنچه را در کف سنان. که حالا قنچه ها شمشیر گرفتن. این نوع نگاه ها باز وجود داره و همیشه هم فراموش نکنیم در نزد مولانا که چند بار تو این برنامه صحبت شده، گفتم که مولانا عالم و آدم رو تعویل میکنه. در مورد بهار هم این گونه هست که بلافاصله مطرح میکنه که اگر در بهار اتفاقی در بیرون رخ میده باید در درون. اما در کنار این گزاره که چند بار من مطرح کردم در همین برنامه، امر به نظر من بدیهی هم تلقی میشه، اما مناظره های شاعرانه که از مناظره نه، اون نگاه شاعرانه ای که داره، گفتگوهای شاعرانه ای که بین اجزای طبیعت در میگیره در بهار، بسیار از در صور خیال و تصویرسازی های شاعرانه برجستن. نمیخوام بگم اون گزاره عرفانی است، اون گزاره عرفانی هست اما نه به شکل زمخت یا یه دستورالعمل. به تعبیر خانم شیمل که میگه قونیه رو باید میدیدیم تو بهار، حالا ما ندیدیم، از طریق همین شعرها میگیم واقعا بهار رو مولانا به همون شکلی که به ضروره به درختان روح میرسه به همون شکل تجربه کرده، که مرغان روح، پرنده های جان ناپدید میشن. حالا دو سه تا پرنده رو لحاظ میکنه توی غزلیاتش، زاغ و کلاغ، که خیلی حالا منفیه، که حالا ظاهرا مثلا کلاغ با مرگم یه ارتباطی داره. در داستان معروف کلاغ هست که به قابیل آموزش میده که چگونه قابیل رو دفن بکنه و به نوعی با مرگ ارتباط داره. حالا در اون غزل معروفش که یک غزل قصه‌گون هست که زمستان رو توصیف میکنه، که زاغ غم وارد باغ میشه. این زاغ غم هنگامی وارد باغ میشه که فصل خزان هست و بعد زمستان هست، همه چیز داره از بین میره، منجمد میشه، یخ زده میشه. اما زاغ برخلاف ظاهر بسیار خوشحاله، شادمانه، یعنی خوشحاله با زاغ، چون زاغ غم، خوشحال از اینکه طبیعت و جهان از بین رفتن. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. چون نمیدونه که خودش زشته، چون نمیدونه که منفوره و چهره نازیبایی داره، نازیبا که نه، کاملا زشته، زاغ نمیدونه، خوشحال از اینکه زشتی ها هستن و زیبایی ها ناپدید شدن. خب. و به همین دلیل میگه وقتی که بهار میاد وقت کشتن زاغ غم هست. تشبیه که برقرار میکنه بین زاغ و غم، چون به دلیل هم سیاهی هست، عرض میکنم که نزد مولانا البته پرنده زشروی هست، هم مثل کلاغ با مرگ ارتباط داره.
خب میخواستم بگم که با یکی دو بیت شعر بهاری بحث رو ببندیم.
ببندیم به این سرعت. خب حالا در صورت از این نگاه ها زیاد داره، مطلع غزلیات رو و اون بهاری ها تو غزلیات رو مخاطبان رجوع بکنن، بهار رو مثلا یه جسوری ساده بکنن، در خواهند یافت. با چطور میشه گذشت؟ باغ سلام میکند، سر قیام میکند، سبزه پیاده میرود، غنچه سوار میرسه، این ریتم و این شعر و این آهنگ. اما یه بیت بخونم که تصویر درختان رو داره که مناجات میکنن و جدا از این که تمامی عالم به زعم عارفان و شاعران و حکما و اهل دل و معصورات ما مداوم و هماره در حال تسبیح و تحلیل و شکرگزاری هستند، اما تصویر مناجات درختان بسیار جالبه در این بیت که درختان بین، درختان بین، همه صائم، همه قائم، قبول آمد، قبول آمد همه مناجات صلاتی را.
بسیار متشکرم از جناب آقای خالصی. ما چون چند بخش دیگر رو داریم، نیم ساعت فرصت داریم و باید به همه اینها هم برسیم در آخرین برنامه امسال صدای پای شب. همراه ما باشید. گفت بزرگا گیتیا را نقش بند روزگارا، ای بهار ژرف به دیگر روز و دیگر سال تو می آیی و باران در رکابت مژده دیدار و بیداری تو می آیی و همراهت شمیم و شرم شبگیران و لبخند جوانه ها که می رویند از تنواره پیران. خب همراه بشیم با سرکار خانم آیدین پورخامنه تا آخرین خبرهای امسال رو هم بشنویم. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و سلام میکنم خدمت شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم.
قربان شما. میخواستم با نزدیک شدن سال نو ایده و طرح خرید کتاب عنوان ایدی و یه بررسی داشته باشم روش، چون که این روزها توی جوامع کتاب فروشان داره زیاد مطرح میشه. خب این یه شب بتونیم بگیم که یه تمرینی میتونه باشه برای ما دوستداران کتاب که کتابو به یه بهانه بدون تخفیف بخریم. این روزا همه همش مردمو تشویق میکنن تا کتابو با تخفیف بخرن. با آقای محمد زاره مدیر کتاب فروشی رود صحبت کردم، گفتن که یه فرصت خوبیه که کودکانو به کتاب فروشی ها برسونیم. حتی خانواده ها اگه مادر یا پدر فرصت کتاب خوندن ندارن که اونجوری به بچه نشون بدن که کتاب یک کالای فرهنگی با ارزشیه، میتونن بیارنش تو کتاب فروشی و با کتاب فروش آشناش کنن. میگه که کتاب فروش ها میدونن که چطور با بچه ها برخورد کنن و اونا رو جذب کتاب و کتاب فروشی کنن تا بچه بخواد دوباره این تجربه فرهنگی رو تکرار کنه. این کتاب فروش توی کتاب فروشیش کتابای دست دوم رو هم میفروشه و هم تعویض میکنه. میگه متاسفانه این چند وقته که فعالیت داشته همیشه بیشتر میبینه که افرادی که میخوان کتاب رو تعویض کنن کتاب های خریدن که اصل نیست، رفتن از چادر مترو تو خیابون خریدن. یه نکته خیلی جالبی گفتش که مردم توجه داشته باشن که کتاب فروش هیچ وقت کتاب نادرست نامناسب به مخاطب نمیده، چون میخواد اون مخاطب رو 30 سال نگه داره، ولی اون چادر یا فروشنده تو مترو معلوم نیست هفته آینده اونجا باشه یا نه. همچنین این موضوع با آقای مصلح بررسی کردم. ایشون از جنبه یه مقدار بازاریابی شده این کار رو بررسی کرده بودن، چون دارن انجام میدن، گفتن که کتاب فروش ها مثلا همین جوری میتونن مشتری های تکی داشته باشن، اما اگه بخوان کتابشون رو به سازمان های دولتی بفروشن عملا نمیتونن این کار رو انجام بدن، چون باید رسید فاکتور رسمی ارائه بدن و یه کتاب فروش خصوصی محلی نمیتونه همچین کار کنه. این کار با کمک اتحادیه ناشران و کتاب فروشان میشه حل بشه و امیدواریم که یه توجهی بکنن. همچنین مثلا سازمان صدا و سیما با یه زیرنویس ساده میتونه مردم رو جذب این کار کنه.
بله.
یا تو سطح شهر هم بیلبورد هایی میتونن نصب کنن. خبر مهم دیگه نمایشگاه کتابه که واقعا داره جدی میشه. من ماهای قبل وقتی حرفشو میزدن که ممکنه اردیبهشت نمایشگاه کتاب به صورت حضوری برگزار بشه، واقعا باور نمیکردم، ولی دفتر ستاد اجرایی 33 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب رفته توی مصلی امام خمینی استقرار پیدا کرده و دارن تدابیر لازم برای رعایت ایمنی و تو اونجا انجام میدن. همچنین مثلا علیرضا نادلی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر هم گفته شاید این آخرین باری باشه که شاهد برگزاری نمایشگاه تو موقعیت‌های داخل شهری هستیم، چون هم وزارت ارشاد و هم مدیریت شهری می‌خواستن نمایشگاه کتاب مجموعه شهر آفتاب منتقل کنن، اما به دلیل کمبود رسیدگی تو 4 اخیر نتونستن این کار رو انجام بدن. همچنینشون برگزاری موسیقی فاخر نمایش خیابانی با موضوع کتاب و کتاب خونی رو در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب پیشنهاد دادن که گفته های جالبیه.
با احترام به همه این طرح ها خانم پورخامنه، هیچ کدوم از اینها مردم رو کتاب خون نمی کنی. یه دلیل چیزای دیگه است، باید بریم دنبال اونا. بگذاریم، خبر رو بفرمایید.
بزرگوار شما. این نمایشگاه اگه دعوای چگونگیش میخواد مثلا بخوام توضیح بدم، اینه که ده فعلا این دوتا نکته هستش که دهه آخر اردیبهشت و فروش نخواهد داشت.
بله بله، گفتم فروش از طریق چیز باشه و اونجا در واقع نمایشگاه باشه دیگه. واقعا
بله، امیدوارم اونجوری یه مقدار خلوتتر باشه. یه خبر خوبی هم که میشه گفتش که یه مقدار البته سوال برانگیزه، آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد گفتن دولت برای اولین بار بسته های حمایتش برای مردم سرانه فرهنگی از جمله فیلم و کتاب رو پیش بینی کرده. حالا این خیلی جای بحث داره که امیدوارم کتاب و فیلم انتخاب شده به مردم ارائه ندن و تسهیلاتی برای دسترسیش در نظر بگیرن. و بعد مثلا بلیت سینما که 45 تومن شده برای یک خانواده 4، آیا واقعا میتونن از پس این هزینه ها بر بیان؟ اینا همه سوالاییه که باید مطرح بشه.
یارانه یه ماهشونو میدن میرن یه فیلم میبینن دیگه.
بله واقعا، بلشن فقط این هزینه سینماش میشه. حالا اگه کودکی داشته باشی ممکنه هست بخواد چیزی خریداری کنی، تنقلات، هزینه رفت و آمد، مردم چطور میتونن اینجوری اقدامات فرهنگی انجام بدن؟
یه خبر اگه داشته باشی، یه ذره تنگنای زمان داریم امشب خانم.
خب پس خبر در گذشتگانم دارم، خبر لاک‌پشت پرنده هم دارم.
در گذشتگان فکر کنم طولانیه.
نه سه نفر رو میخواستم همین.
بله بفهم.
بله متاسفانه این هفته که گذشتش آلمان مایکیال که خوشون شاعر بودن و همسر آقای هوشنگ ابتدا شاعر مشهور معاصر در گذشتن. آقای فراز بهزادی شاعر منتقد ادبی متاسفانه در 40 است قلبی داشتن در گذشتن و محمد مهدی ناصر پژوهشگر و استاد پیشکسوت زبان ادبیات فارسی در 89 متاسفانه یه هفته تلخی بود.
نه.
امیدوارم که سال بهتری پیش رو داشته باشیم.
به امید خدا. ما هم برای شما سال خوبی آرزو میکنیم.
متشکرم.
و سالی که خبرهای خوبی کتابی برامون بخوانی.
امیدوار.
و درباره اونها بیشتر صحبت کنیم. من با شما خداحافظی میکنم خانم پورخامنه گرامی. سال آینده رو براتون سال بسیار خوبی آرزو میکنم. امیدوارم که خوب باشید و همراه کتاب در رسانه.
لطف دارید. سلامت باشید.
سلامت
آقای استاد.
باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و به دو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
هرچی فکر میکنیم میبینیم که زمان یه اسطوره است. وقتی که درباره نوروز حرف میزنیم میبینیم نگاه ها خیلی اساطیری میتونه باشه. به تقویم که نگاه میکنیم میبینیم رابطه زمان و جغرافیا باز هم اسطوره ای میشه. بعد نه پیش در پیچه. احمد ابوالفتی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلامزاده عزیز و خدمت همه شنوندگان گرامی. پیشا پیش نوروزتون مبارک.
خیلی ممنونم. چی برامون تحفه داری؟
حالا من این جلسه میخوام یه مجله معرفی کنم، مجله سمرقند.
خب
که تداومیه بر مجله
رودکی
بخارای آقای علی دهباشی که دو شمارش تاکنون منتشر شده. شماره اخیرش که شماره دومشه که همین چند روز پیش منتشر شده، یک ویژه‌نامه درست و حسابی نوروزی داره.
بحبه.
و به گمانم که خوراک پرمایه‌ای میتونه فراهم کنه برای نوروز دوستان ما شنوندگان عزیزمون. به گمانم حالا این پیشنهادیه که از جنبه‌های مختلفی به مسئله نوروز پرداخته و یک حالا خان قدرتمندی رو فراهم کرده از این امر که چطور میشه به مسئله نوروز از جوانب مختلف نگاه کرد.
خب تو یادم نرفته نسخه الکترونیک هم داره؟
بله بله نسخه الکترونیک هم داره. فکر میکنم سایت فیدیبو بود که این نسخه رو داشت.
بله بله فیدیبو داره یه بخش بله. نشریات رو
بله. و خیلی جنبه های مختلفی رو پرداخته. یک بخش داره به نام فلسفه نوروز.
خب یه لحظه اجازه بده قبل از اینکه وارد این بشه اول بگو مدیر مسئول کیه، سردبیر کیه؟
آقای علی دهباشی.
آها خدای دهباشی.
آره خدای دهباشی و تداوم هم نشریه بخارا. ولی دیگه کامل مثل بخارا
شکلش همونه، مثل همون کتابیه
تقریبا. کتابی بخارا ساختارش یه ساختار کشکولیه.
بله بله.
ولی این یک موضوع بله. یک موضوع مشخص
یعنی شماره قبلش هم شماره موضوع محور
به این شکل پیش میره. به فلسفه نوروز پرداخته که حالا یک حالا متن یک سخنرانی از خانم دکتر جاری آموزگار رو داره به نام ایزدانی که با سال نو به زمین برمیگردند که به مسئله رپیتوین و این موضوع برمیگرده. نوروز و مکالمه فرهنگی عرب و عجم که سفیر تاجیکستان در تهران این مطلب رو نوشته. و یک مقاله داره از دکتر مهداد بهار به نام نوروز زمان مقدس. و یک گفتگوی منتشر تاکنون منتشر نشده از مرحوم عجبی شیرازی نوروز و جشن های ایرانی
هم در فرهنگ مردم دیگه.
بله جشن های ایرانی اساسا مسئله فرهنگ مردم رو. یه بخش جالب دیگه که داره خاطرات نوروزی چند نفر از شاخصان عرصه فرهنگ ایران رو، مثلا مورخ الدوله سپهر خاطره نوروز 1300 شد میشه توی نشریه خوند. یا نوروز در خار که اون دوره‌ای که آقای عجبی شیرازی و بسیاری دیگر در خار که تبعید بودند، دوره بعد از کودتای 28 مرداد. یا نوروز در زندان قصر مال دوره‌ای که آقای انور خامنه‌ای و دوستانشون 52 نفر
مجله جالبی 1317
بله. مجله جالبی بسیار پرمایه است به گمانم و نوروز در عهد قاجار رو داره، چند جستار در این زمینه داره، نوروز به روایت نخستین سفیر آمریکا در ایران مثلا. یک جستار خوب هم داره از خانم آرزو مختاریان به نام